زنده با زندگی تقدیم حضورتان شد. در بخش کلام ناب همراه می شویم با صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین پناهیان با موضوع اخلاص همه چیز را تغییر می دهد.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماید که من اسعد الالله خالص عبادته، کسی که عبادت مخلصانه انجام بده، عبادت مخلصانه از او به سوی خدا پرواز بکنه، خدا چیکار میکنه؟ احبت الله عز و جل الیه افضل مصلحته، خدا به سوی او بهترین مصلحت رو نازل میکنه. بهترین مصلحت چیه؟ مثلا یک کسی مصلحتشه که فقیر بشه و الا خراب میشه، یا همسری ممکنه داشته باشه اذیتش بکنه. خدا این مصلحتش بوده اینجوری طراحی کردی؟ بله. بهتر از این نمیشد یه مصلحت دیگه براش طراحی کنی؟ چرا میشد، ولی خالص عبادت نداشت که من بهترین مصلحت رو براش تنظیم کنم. بفرمایید. کل زندگی معلق اخلاص شد. حالا مصلحت نباشه تلاش هم بکنه به نتیجه نمیرسه، مصلحت نباشه گاهی دعا هم بکنه به نتیجه نمیرسه، مصلحت نباشه بهش برسم ازش میگیرن، مصلحت نباشه خیلی حرفا هست. ولی حالا که فعلا این آقا ثروتمنده و مدیر موفقیه و اوضاعش رو به راهه، خدا مصلحتش بوده دیگه. بله دیگه مصلحتش بوده، حالا یا تلاش کرده یا دعا کرده یا همینجوری بهش دادیم، بالاخره فعلا مصلحتش بوده که بهش رسیده. خب خدای بهترین مصلحت بوده؟ نه بهترین مصلحت نبوده، چون بنده مخلصی نیست. من از این مصلحت بهترم داشتم براش طراحی کنم. اگر حالا دیگه خیلی نمیخوام بحثو واقعا پیچیده کنم، یه حرفایی بزنم که یقه منو بعد از صحبت بگیرید بگید فلان مورد اینجوری بوده، مصداق این هست یا نه. مثلا ثروت بهش داده، مدیریت بهش داده، کار بهش داده، مثلا کارخونه بهش داده، همه چی خدای مصلحتش بوده؟ بله. آیا بهترین مصلحتش بوده؟ نه بهترین مصلحتش نبوده. بهترین مصلحتش چی بود؟ بهش مثلا کارخونه نباید میدادن. چرا؟ الان کارخونه بهش دادن بچه‌هاش خراب شدن. خب نمیدادیم، خب این که مخلص نبوده من بهترین مصلحت بهش بدم. حوزه عالم خیلی پیچیده است. حالا هر کی بچه‌اش خراب شد نگید مخلص نبوده ها، ولی غرض این که اون که مصلحت ها چی هستن پیچیده است. شما الان میدونی مصلحت خودت چیه؟ خیلی پیچیده است. خیلی. نه کسی که موفق میشه نه کسی که ناموفقه هیچ کدوم نمیتونن بگن که مصلحتشون چیه. خب حالا مصلحت ما که معلوم نیست چیه، ولی مصلحتمون هر چی هست، آیا من میتونستم این مصلحت رو تغییر بدم؟ بله. با چی؟ با اخلاص. به قول حضرت زهرا سلام الله علیها، آقا گیریم به اخلاص، مقدرات ما رو تغییر میده، مقدرات فردی ما رو تغییر میده، مقدرات اجتماعی ما رو هم تغییر میده. حالا یک کمی هم در این باره مثال بزنم. مثلا یه مدیری اخلاص داشته باشه، خدا کاراش رو علارغم همه پیشبینی ها، علارغم همه کمبود امکانات جلو میبره. یه مدیری مخلص نباشه، خدا یه جوری کاراشو خراب میکنه که علارغم همه امکاناتی که هست بازم کارو خراب میکنه برای جامعه. یه جامعه‌ای کارشونو بدن دست یه مدیری که اخلاص نداره، جامعه بدبخت میشه. اون زمانی که شهید سپهبد سلیمانی شروع کرد فرماندهی کردن برای حفظ منطقه از داعشی ها و تکفیری ها، برجسته ترین فرماندهان نظامی که شهید شدن، الان اسمشون جزو شهدای مدافع حرمه، به خود من میگفتن سوریه که از دست رفت، عراق هم که تجزیه میشه، ولی حالا میخوایم یه قسمت هایی رو نگه داریم بلکه بشه یه کاری کرد. ولی رفتار مخلصانه چیکار میکنه؟ اوضاع رو علارغم همه شرایط به نفع جبهه حق قرار میده. مشکلات اقتصادی کشور چرا هست؟ حالا میخوای برای ما جوک بسازم من بگم چون مدیران ما مخلصانه رفتار نمیکنن؟ از همین حرفا میزدن پیغمبر و مردم مسخرهشون میکردن. ما که هیچی نیستیم الان بزنیم این حرفا، خب معلومه مسخره میکنن. یعنی مدیران کشورهای غربی اونا اخلاص دارن که کارشون جلو میده؟ مدیرای کشورهای غربی کارشون جلو رفته؟ مثلا مدیرای آمریکا، اداره کنندگان آمریکا، خب بدون قتل عام کشورهای مستضعف جهان کارشون جلو ببرن؟ اونا مدیریت بلدن؟ بلدن کشور خودشون اداره بکنن؟ کشورهای اروپایی خیلی مدیرن. خب این مدیرن چرا همدست همیشه آمریکا هستن برای جنایت کردن تو کشورهای مستضعف؟ بابا پول داری، مدیریت داری، تکنولوژی داری، بخور ببر دیگه. ما هم همیشه میام ازت جنس میخریم، بعد تو هم سودشو میبری، ثروتمندتر میمونی. و مگه شعور نداری، مدیریت نداری؟ خب ببر دیگه. بچه میکشی، نسل کشی چرا میکنی؟
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، بخش خبری ساعت 11 را تقدیمتان میکنم. حمله تروریستی در حرم شاه چراغ، تیراندازی به زائران در کنار مسجد شریف، 15 شهید و اعلام 3 روز عزای عمومی. عصر روز گذشته بیش از 20 مجروح و 15 شهید بر جای گذاشت. با گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، عصر روز گذشته فرد مسلح با تیراندازی به سمت حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام تعدادی از زائران را شهید و مجروح کرد. طبق گزارش خبرنگار تسنیم، فرد مهاجم پس از ورود به شبستان امام خمینی رحمت الله علیه و مسجد شریف اقدام به تیراندازی به سمت زوار کرد. اسماعیل محبی پور، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی مقام ولایت فارس، گفت ساعتی پیش یک حمله تروریستی به حرم مطهر شاه چراغ صورت گرفت و افزود مقارنه اذان مغرب روز چهارشنبه تعدادی تروریست مسلح وارد حرم مطهر احمد ابن موسی شده و با سلاح کلاشینکوف به سوی زائران فایر کردند. محبی پور گفت تاکنون این حمله تروریستی 15 شهید و بیش از 20 مجروح داشته و احتمال افزایش شهدا وجود دارد. سکوت معنادار شبکه‌های فارسی زبان درباره حمله تروریستی به حرم احمد ابن موسی علیه السلام در شهر شیراز. با وجود گذشت چند ساعت از حادثه تروریستی حرم شاه چراغ، رسانه‌های فارسی زبان مانند ایران اینترنشنال، بی بی سی فارسی و منوتو در قبال این حادثه سکوت اختیار کردند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، شب گذشته همزمان با اذان مغرب یک تروریست تکفیری با ورود به صحن حرم شاه چراغ به سمت زائران و نمازگزاران حمله کرد که متاسفانه در این جنایت تاکنون 15 نفر شهید و تعداد قابل توجهی مجروح شدند. با وجود گذشت چند ساعت از این حادثه و انتشار اخبار متعدد از آن و حتی واکنش سازمان ملل، رسانه‌های فارسی زبان در حالی که در ایام اخیر تمرکز شدیدی بر تحولات ایران داشتند، در قبال این حادثه سکوت اختیار کردند. این رسانه‌ها همچنان مشغول انتشار فیلم‌هایی از اقدامات خشونت آمیز اغتشاشگران در برخی شهرها هستند. این شبکه‌های معاند در روزهای گذشته اقدام به تبلیغ اقدامات تروریستی و شبه تروریستی کردند که ناامنی‌های اخیر و ملتهب کردن فضای کشور در رخ دادن چنین حادثه تروریستی در شیراز بی‌تأثیر نبود. زنان نورستانی میگویند انجام کارهای شاقه و سنگین جزء زندگی روزمره‌شان گردیده و از آن رهایی ندارند. محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
زنان نورستانی میگویند انجام کارهای شاقه و سنگین جزء زندگی روزمره‌شان گردیده و از آن رهایی ندارند. آنان میگویند طوری که لازم است برای بهبودی وضعیت زندگی زنان نورستانی کارهای انجام نشده است. تعدادی از خانم‌های چیزفهم ولایت نورستان میگویند انجام کارهای شاقه و سنگین در بیرون از منزل جزء زندگی روزمره زنان نورستانی است و با آسانی از آن رهایی یافته نمی‌توانند. به گفته آنان زنان نورستانی ناگزیر هستند علاوه از انجام کارهای خانه در بیرون از منزل نیز یک جبه مردان در کارهای شاقه و سنگین سهم بگیرد. این زنان چیزفهم نورستانی میگویند انجام کارهای شاقه و سنگین بیشتر جزی از زنانات پسندیده مردان این ولایت میباشند. آنان میگویند اکنون وقت آن فرا رسیده که در زندگی زنان نورستانی یک تغییر مثبت به عمل آمده و از انجام کارهای شاقه و سنگین نجات یابند.
دلته خزی چی دیر کار نکوي لکه د پټي کار نکوي د پټي کار نه چی دیر مشکل دي لکه قلبه کول ایوی کول او واخر بل داس نو دیر کار نه کور کارونه هم کوي مخزینا لرګي راوړي پټي کارونه کوي ته هم واچول لو پټي وبکول شو او بیا پټي کې اضافه یا مزیر واخ او باسي دا ټول کار نه خزینه کوي او بل حاصلات چې کله لاس تراش مثلا جوار چې غنم شغه اجرند دي ته وړي وړ کوي دا ټول کارونه د خزو په سر دي دا ټول کار خزي خوري رستړي دي دې شاکه کارونه نه
خانم ملالی یکی از فعالان حقوق زنان نورستانی میگوید در گذشته زنان و دختران تا حدی به کسب آموزش روی آورده بودند اما طوری که لازم بود به آنان توجهی صورت نگرفت. خانم ملالی میگوید دروازه های مکاتب باید برای دختران باز شود تا نسل جوان ولایت نورستان نیز راه بیرون رفت از انجام کارهای شاقه و سنگین را انتخاب نماید.
عمره خواهش مونده چول لورته د مکتبونو کولاو شي تر سو دی یو سز دکړي ځان یو زته اور رسوي په لاینده جوړ کې او راتن کې خلکو ته یو سوړان دی کې باید دی ته حرفوي دکړي کورسونه دی ورته برابر شي یو مسفته ترته پیدا شي تر سو دی جسمن روحن آرام اوس.
مسؤولان اداره محلي نورستان نیز می پذیرند کې زنان نورستانی در بیرون از منزل با مردان کار میکنن. سیف الدین لټون سخنگوی والی نورستان میگوید والی ان ولایت یک جاب با سران قومي علمای دینی تا تلاش هستند که چگونه می توانند انانه انجام کارهای شاقه و سنگین بالای زنان در بیرون از منزل را از بین ببرند.
د علما و قومی مشران و ځوانانو سره په دې اړه د نورستان والی سره خوانه ناستی شوې دي، مشورې شوې دي چې څنګه کولای شو په نورستان کې د خزو د شاقه کارونو مخه ونیسو، څنګه کولای شو کورنۍ ته بیلابیل اقتصادي فرصتونه برابر کړو. موسه
انجام کارهای شاقه و سنگین در بیرون از منزل بالای زنان نورستانی از ده ها سال به این طرف ادامه دارد که جلوگیری و از بین بردن این انانه همچنان سالها وقت را در بر خواهد گرفت. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
سرپرست وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان سفر علمای ترکیه به افغانستان را باعث استحکام و استمرار روابط دو کشور خواند. همکارم قریشی گزارش می دهد.
سرپرست وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان سفر علمای ترکیه به افغانستان را باعث استحکام و استمرار روابط دو کشور خواند. در اعلامیه‌ای که دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله به رادیو دری فرستاده آمده که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله در دفتر کارش با آن عده از علمایی که به نمایندگی از مؤسسه خیریه هدف به کابل سفر نموده دیدار و ملاقات کرد. در این دیدار شیخ محمود ارن یک تن از علمای ترکی گفت نظام اسلامی نعمت بزرگ الله است. نظام اسلامی نه تنها برای افغانها بلکه برای تمام عالم اسلام سربلندی و افتخار می باشد. محمود ارن اضافه کرد که پاسداری و مسئولیت حفاظت از نظام اسلامی را تمام امت به ویژه امارت اسلامی به دوش دارد. همچنان شیخ محمود شوکت یک تن دیگر از علمای این هیئت نظام اسلامی را نعمت بزرگ خوانده آزادی از چنگال استعمار آمریکا را برای تمام افغانها تبریک گفته از همکاری خود با حکومت موقت طالبان و به تمام افغانها اطمینان داد. در پایان سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان از کمک های ترکیه تشکر نموده ابراز خرسندی نمود که میزبان علمای کشور دوست ترکیه می باشد. حقانی این دسته سفرها و دیدارها بین علمای ترکیه و افغانستان را باعث استحکام و استمرار روابط کابل استانبول خوانده و به گسترش روابط تاکید نمود. این در حال است که از 10 روز به این طرف ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت موقت طالبان مصروف دیدار در ترکیه می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل.
با وجود اعتراضات گسترده در این یک سال و در حالی که بیش از 400 روز از بسته ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان می گذرد، رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان افغانستان اعلام کرده است که حکومت موقت طالبان در حال ایجاد یک مانع برای تحصیل دختران در افغانستان است. در این خصوص همکارم سلطانی گفتگویی داشته با خانم شهلا رفی، فعال حقوق زن.
باید بگویم که به طور عمومی 402 روز و یا زیادتر از اون میشه که مکاتب دختران برای دختران بسته هستند. مگر حکومت یا گروه طالبان که نمیشه به این حکومت گفت، با یک حالت بی‌تفاوتی، با یک حالت دو زبانی با پیش میرن. بعض اوقات ببینی که نماینده های از یاب مانند شیرالله استانکزای و ذبیح الله مجاهد میگه مکاتب باز میشه، مگر وقتی میبینیم که 400 روز زیادتر گذشته، مگر اینا یک نقطه مشترک بین خود پیدا نکردن و نتوانستن که به این نتیجه برسن که هایا مکاتب باز کنن یا نکنن. بناهن ما به این نتیجه میرسیم وقتی که اینا نتوانن بین خود یک نقطه مشترک داشته باشن، یک هدف مشترک داشته باشن، یک پالیسی مشترک داشته باشن، یک استراتژی مشترک داشته باشن که آیا دخترها با مکتب بره یا نره. پس ما نمیتونیم سر از این گروه حساب کنیم و ما هیده بتونیم به وضاحت بگوییم که اینا میتونن مکاتب باز کنن یا نه، چون اینا تا بال خودشان تصمیم گرفتن نتونستن. به نظر ما که اینا نمیخواین دیگه دخترها مکتب برن.
درست با گفته شما که در صورتی که شرایط مناسب است مانعی وجود نداره، اما تصمیمی گرفته نمیشه که مکتب‌های دخترانه بازگشایی شه و تصمیم نهایی گرفته نمیشه. خب با دید شما اهداف حکومت موقت طالبان یا مقاماتی از حکومت موقت طالبان که طرفدار بازگشایی مکتب‌های دخترانه نیستن چی است؟
گروه طالبان قسمی که اما هر جایی که از جای دیگه دستور میگیرن به خاطر سرکوبی دختران و زنان، شما میفهمین که در می هواخر گروه طالب با عناوین مختلف میخواین دخترها را سرکوب کنن و نمیخواین که دخترها با آزمون کنکور خود به رشته دلخواه خود انتخاب کنن، دخترها را اعتراضاتش سرکوب میکنن، دخترها را نمیگذارن که درس بخونن، دخترها را نمیمانن که به جامعه درست گشت و گذار کنن. بناهن وقتی که این موضوع را نماینده ملل متحد نیست بیان کرد که طالبان میخواهد دخترها از جامعه حذف شوند، مگر دخترای افغانستان، زنای افغانستان از جامعه حذف شدنی نیستند. هیره این موضوع را باید نماینده ملل متحد و گروه طالبان باید بفهمن که زنان افغانستان تا یک قطره خون در وجودشان است، از حق خود، از حق همجنسان خود دفاع میکنن تا بتانن یک جامعه سالم با موجودیت زنان داشته باشن.
بله، شما گفتید که هیچ مانعی وجود نداره برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه و ناهماهنگی از سوی حکومت موقت طالبان است در این مورد، و همچنان این که با گذشت بیش از 400 روز هیچ اقدامی برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه از سوی حکومت موقت طالبان نشده. خب این ناهماهنگی‌ها و این که هیچ اقدامی انجام نشده از سوی حکومت طالبان برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه بیانگر چی است؟
البته که 400 روز زیادتر میشه که مکاتب دختران بسته است و ای 2 سال تعلیمی را در بر میگیره. طالبان نتونستن که در مکاتب باز کنن و یا نتوانستن که همگام با مفکوره های جهان و مردم افغانستان پیش برن. پس اینا نمی خواهند که یک حکومت ثابت در افغانستان داشته باشه که بیانگر مفکوره های مردم باشن و بتانن مردم افغانستان راضی نگاه کنن. اینا نمی تانن یک حکومت ثابت در افغانستان ایجاد کنن. از اون جایی که همه می دانن یک سال و چهار ماه میشه که گروه طالبان در افغانستان حاکم است. اگر این گروه به می شکل و با می سیاست و ایدئولوژی به پیش برن، من فکر میکنم باعث فروپاشی از اینا میشه که زنان و دختران از جامعه حذف کنن، دختران به تعلیم و تحصیل نمانن، زنان به کار نمانن. پس به این نتیجه میرسیم که اینا تصمیم نمیگیرن در مورد یک حکومت داری خوب.
سپاسگزارم از حضور شما خانم شهلا رفی، فعال حقوق زن و عضو جنبش زنان معترض افغانستان، و تشکر از شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
خب به این ترتیب با پایان بخش خبری ساعت 11 رسیدیم. تشکر از همراهیتان. زورتان بخیر. خدا نگهدار.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
با نام یاد خداوند بزرگ و مهربان و سلام به شما دوستان عزیز و گرامی. برنامه امروز رازهای زندگی را با موضوع اهمیت بهداشت و سلامتی شروع میکنیم، با این امید که شما هم با ما تا پایان همراهی بفرمایید. دوستای عزیز، همانطوری که در برنامه قبل بیان کردیم، بهداشت به مجموع فعالیت ها و اقداماتی گفته می شود که برای بهبود و ارتقای تندرستی و توانایی یک فرد یا جامعه انجام شود. این اقدامات شامل همه دانش ها و روش هایی است که به حفظ سلامت فرد و جامعه کمک می کند. بی تردید اعتقادهای مذهبی هر جامعه نقشی بی بدیل در سلامت افراد یک جامعه ایفا می کند. در دین اسلام سلامت روح و جسم دارای ارزش و اهمیت زیادی است، به طوری که برای تشویق و ترغیب مردم به مراقبت‌های بهداشتی بر آثار مادی و معنوی و کارکردهای دنیوی و اخروی آن تاکید شده است. شاید بهترین تشویق برای مؤمنان جهت فعالیت‌های بهداشتی تأثیر آن در جلب محبت الهی و مورد محبت خداوند قرار گرفتن باشد. واژگانی چون طیبات و طهارت بارها در قرآن شریف تکرار شده که بیانگر اهمیت و ارزش بسیار بهداشت و سلامت تن و روان از نظر آموزه‌های اسلام است. از آنجا که جسم مرکب روان است و حفظ بهداشت و سلامت آن تأثیر مستقیمی بر روح آدمی دارد، بسیاری از آموزه‌های اسلام که در شکل احکام بیان شده به بهداشت و سلامت جسم توجه دارد. دوستان عزیز شنونده، تشکر از همراهیتان. اما در بخش کارشناسی برنامه دعوت میکنم شنونده که صحبتهای کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام حسینی باشین.
پیغمبر فرمودن المعدت و بیت و کل داء و الحمیتو رأس و کل دوا. معده خانه هر بیماری است، معده جایگاه اصلی رشد بیماری است و حمیه یعنی پرهیز کردن سرآمد هر دوایی است. اگر می‌خواهیم سالم باشیم باید این سرآمد هر دوایی که پرهیز است رعایت کنیم. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند قلت الاکل یمنع کثیرا من اعلال الجسم. کم خوردن بسیاری از بیماری های جسم رو پیشگیری میکنه. پر نخوره، فراوان نخوره، گوناگون نخوره. و دوام صحت جسم یکی به کم خوردنه. کرامت نفس انسان به کم خوردن، دوام صحت جسم به کم خوردن. و برعکس پر خوردن موجب از بین رفتن سلامتی است. من کثر اکله قلت صحته و ثقلت علی نفسه معونته. خیلی حدیث زیبایی است. کسی که زیاد بخوره سلامتش کم میشه و بارش بر خودش سنگین میشه، چون پر خورده بیماری میاد، سنگینی میاد، ناراحتی میاد، خستگی میاد، خواب فراوان میاد. چون فرشته خوی شود آدمی به کم خوردن. وگر خورد چو بهائم بیفتد و چو جماد. بهترین دارو پرهیزه. التجوع انفع الدواء. جوع و تحمل گرسنگی بهترین داروست. پرهیز بهترین داروست.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آن تا شقایق هست زندگی باید کرد.
عزیزان، یکی از مسائلی که در سلامتی انسان نقش بسیار مهمی دارد سبک و آداب غذا خوردن هست. این مسئله در آموزه های قرآن شریف نیز مورد توجه قرار گرفته و برایت اعتدال در خوردن و آشامیدن توصیه شده است. خدای مهربان در سوره اعراف قسمتی از آیه 31 می فرماید بخورید و بیاشامید، ولی زیاده روی مکنید که خداوند اسراف کاران را دوست نمی دارد. این توصیه قرآنی یک دستور جامع بهداشتی است که در سلامتی بشر نقش بسزایی دارد. امروز هم تحقیقات دانشمندان به این نتیجه رسیده که سرچشمه بسیاری از بیماری ها غذاهای اضافی است که به صورت جذب نشده در بدن انسان باقی میماند. این مواد اضافی بار سنگینی بر قلب و سایر دستگاه های بدن است و همچنین منبع آماده برای انواع عفونت ها و بیماری ها تلقی می شود. عامل اصلی این مواد اضافی زیاده روی در تغذیه و به اصطلاح پرخوری می باشد. پرخوری سبب بیماری های قند، چربی خون، تسلب شریان ها یا گرفتگی رگ ها، نارسایی های کبد و انواع سکته ها و چاقی می شود. رهنمود های اسلام درباره خوردن تنها سلامت جسم را تضمین نمی کند، بلکه تضمین کننده سلامت روح انسان نیز هست. امام علی علیه السلام در این خصوص می فرماید هر کس در خوردن با کم بسنده کند سلامتش بیشتر می شود و اندیشش و سامان می رسد. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. انشالله که سلامت و تندرست باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزار می باشیم و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با فوق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم. شنونده این برنامه باشید با مدت 35 دقیقه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
دست انگیز حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام خدای مهربان. سلام دوستان عزیز و همراهان نازنین، خوش آمدین به قرار بندگی امروز. دوستان، هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر کابل ساعت 11:37 خواهد بود. یکی از بزرگان ابتدا به جوال بافی اشتغال داشت و روزی یک جوال می بافت و آخر هفته مزد شاگردانش هم می پرداخت. روزی به هنگام حساب یک جوال از قلم افتاد و هرچه فکر کردند که آن را به چه کسی دادند یادشان نیامد. غروب نزدیک بود و استاد نماز نخوانده بود. مشغول نماز شد و در نماز یادش آمد که آن جوال را به چه کسی داده است. پس از اتمام نماز شاگردش را خواسته با او گفت جوال را به فلانی داده ایم. شاگردش گفت استاد، تو نماز می‌خواندی یا جوال پیدا می‌کردی؟ استاد از این واقعه متنبه شد و مشغول اصلاح خود و قلبش گردید. جناب مفضل که از خواص اصحاب امام صادق علیه السلام بوده نقل کرده است که من در خدمت امام صادق علیه السلام بودم، از اعمال سخن به میان آمد. گفتم چقدر اعمال من اندک است. در این هنگام امام صادق علیه السلام فرمودند ساکت باش و استغفار کن. آنگاه با من فرمودند عمل اندکی که همراه با تقوا باشد از عمل بسیاری که تقوا در آن نباشد بهتر است. گفتم مگر می شود شخصی اعمال زیاد را بدون تقوا انجام دهد؟ حضرت فرمودند آری، مانند این که شخصی غذای خود را به دیگران اطعام کند، با همسایگانش با نیکی رفتار کند و وسایل مسافرت آنان را فراهم نماید، ولی هرگاه راه حرامی برای او گشوده شود در آن داخل شود. این عملی است که در آن تقوا نیست و فرد دیگری این گونه اعمال زیاد را ندارد، ولی آنگاه که راه حرامی برایش گشوده شود در آن وارد نمی شود. این گونه عمل همراه با تقوا است و این گونه انسان دارای صداقت در عبادت است. نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر. امروز به افق کابل گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 114 تا 116 سوره مبارکه نساء.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا خير في كثير من نجواكم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم.
الله أكبر. الله أكبر. بیا تا به سر قرار
برسیم. قرارمون یادمون باشه. گفتن یا امیرالمومنین چرا شما رنگ از رخسار نازنینتون میپره، چهرهتون رنگ به رنگ میشه هنگام اذان؟ فهمود وقت قراره، وقت عهده، وقت اون امانتی است که خدا به ما داده. اون امانت رو باید عرضه کنیم. وقت ملاقات پروردگار عالمه.
قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة.
قل عبادی الذین آمنوا، خطاب به مؤمنین است. فرمود مؤمنین چیزی اینها را از ادامه ایمانشون باز ندارد. بهترین کاری که مؤمنان دارن اقامه نماز است و انفاق. سخن از ایمان ابتدایی یا اقامه ابتدایی نیست، سخن از تداوم راه مؤمنان است. قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة.
شهید ثانی پشت دید نماز شب قضا شد، نشست گریه کرد. خدای چه کرده بودم که امشب از لذت مناجاتت محروم شدم؟ بله گریه کرد. خدای به ما توفیق بده که یه مقدار یقینمون زیاد بشه که برا بیفتیم. مرحوم استاد ماشکشار برامون خستگی گناه مال ما، خستگی کار نیست. عمل صبح تا زور کار میکرد، خستگی از صبح تا زورش با 10 دقیقه خواب برطرف. خستگی کار با 10 دقیقه برطرف میشد آقای برهان. ولی ما که میخوابیم خستگی گناه، شبا بلندش هم میخوابه تو سو. اما به امام صلی الله علیه و آله گفت من نماز میخوام نماز شب بخونم، ولی نمیشه. حضرت فرمودن قیدت که زنو با گناه تو رو قید کرده، زنجیر کرده. این گرفتار گناهیم، استغفار زیاد بکنیم، انشاءالله خدا موفقمون کنه. و روایت داره روز قیامت اشراف امت من اونایی که نماز شب
از آن زور به افق کابل از رادیو دریب.
اشهد ان لا اله الا الله
الصلاة الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا حجة الله وخالصته السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي أنا مولى لك ولآل بيتك وهذا يومك وهو يوم الخميس وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
هر که را خواهی که برام افتد
خدای ممنون که قلبی دارم پر از احساس خوب، پر از مهر به تو. میدانم که تو هستی و دستم را میگیری و تو حواست به قول و قرار من هست و من گاهی فراموش میکنم قرارم را. دیر میرسم، شما ببخش، اما امروز میخواهم قول بدهم، میخواهم بگویم که میخواهم خودم باشم، میخواهم بنده خوب تو باشم. خدایا در این مسیر کمک حالم باش. دوستت دارم.
سلام خدا به من. چقدر دوستت دارم. چقدر دوستت دارم.
همراه با کارشناس ارجمند، محقق و استاد دانشگاه جناب حسین ناجی تفسیر نهج البلاغه را مرور می‌کنیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز و دوست داشتنی سلام، وقتتون بخیر. امروز قصد داریم با مراجعه به حکمت 432 از کتاب شریف بنا به فرمایش آقا امیرالمؤمنین به ویژگی‌ها و صفات اولیاء الله یا دوستان خدا اشاره کنیم، که اول حضرت فرمودند ان اولیاء الله هم الذین نظروا الی باطن الدنیا. دوستان خدا کسانی هستند که به باطن دنیا نگریستند، یعنی نگاهشون به این دنیا نگاه ظاهری نیست. دوستان خدا کسانی هستند که به باطن دنیا می پردازند، در حالی که دیگران به ظاهر دنیا کار دارند. خب نگاه نگاه زیبایی است. یعنی چی دوستان خدا به ظاهر عالم توجه نمی کنند؟ این عالمی که درش زندگی می کنیم همش تظاهره. زیبایی های دنیا، جذابیت های این دنیا، این آب و رنگ و آرایش دنیا، این ظاهر دنیاست که انسانها رو به خودش مشغول میکنه و انسانهای سست عنصر و خدای ناکرده بی اعتقاد به توحید و معاد فکر میکنه که هدف نهایی و کمال مطلق در رسیدن به اینهاست، یعنی به این دنیا قدم گذاشتند که از اینها بهره‌مند بشن. اما دوستان خدا میدونن که این دنیا یه سرای ناپایداره. این دنیا یک مزرعه است برای آخرت و منزلگاهی است بر سر راه که باید از این سرا زاد و توشه‌ای برای سفر آخرت بردارند. حضرت نمی‌فرماید که ما نباید از این نعمات الهی بهره مند بشیم. نه، تمام این زیبایی‌ها برای انسان آفریده شده. خلقت و هدف خلقت این جهان فقط برای انسانه، اما انسان نباید از این ظاهر زیبا خودشو مشغول همین دنیا کنه. باید از این فرصت استفاده کنه و خودشو برای سفر طولانی آخرت آماده کنه. در دومین صفت می‌فرماید آنها به آینده مشغولند، در حالی که دنیا پرستان به امروز و حاضر آن سرگرمند. انسان‌های اولیای خدا، دوستان خدا کسانی هستند و اشتغلوا به اجلها از اشتغل الناس به آجلها. دوستان خدا کسانی هستند که سرگرم آخرت شدند و به سرای آخرت تدبر می کنند، اندیشه می کنند. اولیای خدا دنیا را گذرگاهی در مسیر آخرت می بینند، در حالی که دنیا پرستان گمان میکنن که سرای همیشگی اونها همین دنیاست و هر کدوم بر اساس اون تفکرات خودش و ایدئولوژی خودش از این دنیا بهره‌مند میشه. خداوند باری تعالی در آیه 28 از سوره کهف میفرماید با کسانی باش که پروردگار خود را صبح و عصر میخوانند و تنها رضای او را میطلبند و هرگز به سبب زیورهای دنیا چشمان خود را از آنها برمگیر و از کسانی که قلبشان را از یاد خدا غافل ساختیم اطاعت مکن، همانها که از هوای نفس پیروی کردن و کارهایشان افراطی است. در اینجا خداوند به پیامبر اکرم توصیه میکنه که چشم دل باز کن تا که جان بینی، آن چه نادیدنی است آن بینی. پس عزیزان شنونده، ما امروز به دو صفت از صفات دوستان خدا اشاره کردیم و از خدا میخواییم که دل پاک و مهربانیتون با زیباترین حکمتهای خدا یکی باشه. امروز هر روزتون پر از بهترین ها انشاءالله. خدا نگهدار.
الهی معبودم، ای پناه بی پناهان، آموزگار و دانای بی خطا، ای یکتای بی همتا،
ای پروردگار جهانیان،
دستم را بگیر تا در سراشیبی روزگار به دره های ناامیدی پرت نشوم. امروز هم تو را می خوانم.